الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. الرأي نظر محقق خراسانی درباره دلالت نهی بر نهی در عبادت و معامله بر فساد. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در این مسئله بحث مبسوطی دارد و ابتداعا اموری را به عنوان مقدمات بیان میکنند. اما کنید امور مقدماتی، محقق خراسانی هشت امر را به عنوان امر مقدماتی بیان می کند و بعد از بیان این هشت امر آنچه که مورد انتخاب و رأی و نظر ایشان هست اعلام می دارد. این امور با ساده سازی و یک مقدار توضیحات از این قرار است. امر اول همان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت نهی در عبادت بر فساد. در این رابطه بحث مفصل آراء مقارنه ای بیان شد که تکرار نکنیم، فقط یک فرق نسبتاً جدیدی از ضمن کلام ایشان استفاده می شود، هرچند اون فرق هم برگشت دارد به فرق جهتی. گفته می شود که مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله عقلیه است بلا شبهه، که عقلا ممکن است اجتماع بین امر و نهی یا ممکن نیست. جایی برای توهم لفظیت در آن نیست و مسئله دلالت نهی در عبادت و فساد گفته می شود قولی هست که این مسئله مسئله لفظیه است. پس یه فرق جدیدی اضافه شد و آن این که مسئله اجتماع امر و نهی عقلیه و مسئله دلالت نهی در عبادت لفظیه، هرچند این هم بر میگردد به همان فرق جهتی که ماهیت تغییر نمی کند. یک امر و نهی مقارن یا در کنار هم قرار می گیرند ولی از یک جهت در یک مسئله بحث میشد، از جهت دیگر در مسئله دیگر. امر دوم نوعیت مسئله، میفرماید که دلالت نهی بر فساد که گفته می شود یک مسئله لفظیه است نه عقلیه، برای اینکه ملاک عقلیه بحث از ملازمه، از ملازمه هست که اگر ملازمه بود بین حرمت و فساد یا بین نهی و بطلان و فساد میشد عقلیه. اگر بحث از ملازمه نبود، بحث از دلالت خود نهی بر فساد بود میشود لفظیه. میفرماید که آن قولی که گفته می شود دلالت نهی در عبادت لفظیت هست، برگرفته از این نکته هست که نظری به ملازمه ندارد، فقط به دلالت خود نهی توجه میکند. از این رو گفته میشود که مسئله لفظی است. اشکال و جواب، اگر اشکال شود که در نهی در عبادات گفته شد که بر دلالت بر فساد دارد، ولی این دلالت بر فساد برگرفته از ملازمه هست، برای این مسئله عقلیه می شود و در عبادات دیگه جایی برای این نیست که بگیم این مسئله صورت لفظیه به خود بگیرد. در جواب می فرماید که هرچند در عبادات ملاک و معیار ملازمه عقلیه گفته شود، ولیکن دلالت صیغه نهی بر حرمت امر قابل انکار نیست. بنابراین میگیم دلالت نه صیغه بر حرمت اعم است از دلالت تزام مطابقی و دلالت التزامی. صیغه نهی بالالتزام دلالت میکنه بر اینکه حرمت که وجود داشت لازمش فساد است. اونجا هم دلالت از ناحیه لفظ میتواند وجود داشته باشد، منتها دلالت التزامی که مبنای شما را قبول کنیم. امر سوم می فرماید که در این امر سوم منظور از نهی عام و شامل است، نه نهی تحریمی فقط که شیخ انصاری فرمود. برای اینکه ملاک و منات دلالت بر فساد بر نهی تنزیهی هم وجود دارد. ملاک چیه؟ ملاک تنافی است، تنافی بین مقتضای امر به عبادت و مقتضای نهی که وارد شده است. لذا گفته می شود که عبادت مکروه هم محکوم به صحت نباشد، چون ملاک وجود دارد. به تعبیر استادنا علامه شیخ صدراء باکویی، قدس الله نفسه الزکیه، در حقیقت تنافی بین محبوبیت و مبغوضیت است و محبوبیت و مبغوضیت قابل جمع نیست، لذا نهی تنزیهی هم جا دارد. از این هم عبور میکنیم، میگیم نهی تنها اختصاص به نهی نفسی ندارد، میتواند نهی غیری هم باشد. اشاره به رأی محقق قومی است که فرمودن نهی طبعی مورد بحث نیست، برای اینکه نهی غیری که دو قسم است، نهی غیری اصلی و نهی غیری طبعی. نهی غیری اصلی آن است که خود اون نهی در خطاب مورد اراده مولا قرار گرفته باشد، در حقیقت می شود از مقوله لفظ، مثل این که مولا بفرماید لا تسل فی المسجد لوجوب ازالت نجاست عنه. این نهی غیری است، منتها غیری اصلی، به خاطر ازاله نجاست، نه خاطر که خودش صلاته. به غیر یعنی به واسطه وجوب ازاله نجاست از مسجد. نهی می شود غیری، منتها غیری اصلی که مورد خطاب و اراده متکلم واقع می شود. اینجا می فرماید همین نهی غیری اون ملاک دلالت بر فساد را دارد، که چه بود؟ که تنافی بود. و اما نهی غیری طبعی می فرماید که جاییست که خود اون نهی غیری مورد التفات و اراده نباشد، ولی به تبع، به تبع کلام، به تبع خطاب استفاده شود. به اصطلاح می فرماید امر، عفوا، نهی غیری طبعی از مقوله معناست، از مقوله لفظ نیست. مثل اینکه مولا بگن لا تسلح مع الوضوء عند الخطر یا عند الضرر. در اینجا خطاب به صلات هست و اراده مستقلی به عدم وضوء قرار تعلق نگرفته است، اراده مستقل به صلات هست، ولی عدم وضوء و نهی از وضوء به طبع این نهی استفاده می شود. فرض کنید التفاتی بهش صورت نگرفته، این صورت از نهی غیری طبعی است. اینجا هرچند این نهی از مقوله معناست، لا تتوضع اینجا نیست، اونجا لازالت نجاسه بود، اینجا لا تتوضع نیست، نهی مستقل به این امر غیری تعلق نگرفته، اما از معنا استفاده می شود، از ضمن نهی از خود صلات استفاده می شود و از مقوله معناست. در این صورت می فرماید باز هم این نهی از تأثیر گذار است و اون ملاک را دارد. چطوری ملاک دارد؟ تنافی. چطوری تنافی را دارد؟ این دلالت بر حرمت دارد، حرمت خودش منازم با فساد هست که می شود تنافی و صحت. این امر هم برای شما با سؤال و اشکال و با آسانسازی گفته شد. امر چهارم، امر چهارم بیان بیان ماهیت عبادت در تعلق نهی یا تعیین معنای عبادت در تعلق نهی. گفته می شود که اون تعاریفی که گفته شد که چه بود؟ که عبادت نیاز به نیت داشت، که محقق قومی گفته بود، یا عمر لعجل تعبده به که شیخ انصاری گفت. اون تعاریف تعاریف کامل نیست، نقض و تردی ندارد، اشکالاتی بر اون تعاریف آمده هست و اون تعاریف قابل التزام نیست، ولیکن می فرماید تمامی اون اشکالات اساس درستی ندارد. چرا؟ اگر سبک کفایه یادتونه جوابشو میگیرید. آفرین آفرین، احسنتا، شما همین گفتید، جزاکم الله خیر، خدا خیرتون بدهد. اینی که در وادی و به اصطلاح باغ کفایه باشید، میفهمید که خضیه از چه خرار. فرماید این اشکالات اساس درستی ندارد. چرا؟ چون اشکالات وقتی جا دارد که تعریف تعریف حقیقی باشد، نه تعریف لفظی و شرح الاسم. اینم یادتونه دیگه، تعریف لفظی و شرح الاسم. خب بله که یادتونه، تکرار نمی کنم که تمام که بیان محقق خراسانی خلاف مشهور هست. مشهور لفظی و شرح الاسم فرق دارد، ایشان دوتاشو یکی میکنند. تعریف لفظی و شرح الاسم است، این دیگه از ترد و نقص سؤال نمیشود. و اما میفرماید که معنای عبادت در حقیقت، یعنی به ما هو الواقع، طبق واقع باید اعلام کنیم و بیان کنیم. آنچه که واقع است، عبادت این است که به وسیله آن تقرب به عمل بیاد، عمل قربی، این عبادت هست. و این عمل قربی به دو قسم است، یک عملی که نیاز به امر ندارد، ذاتاً خودش یک عمل قربی است، مثل سجود و رکوع و ذکر الله، اینا عمل قربی ذاتی است، امر نداشته باشد، نیاز به امر نداریم، قربی است. قسم دوم از عبادت عملی است که امری از سوی شرع آمده است که این عمل را تعبدن و تقربن الالله انجام بدید، مثل امر به صلات و صوم. بنابراین عبادت معناش به طور واضح و واقعی این است، یعنی معنای واقعی عبادت لبن و واقعا، اما اون تعاریفی که شده است عیبی ندارد، یک وصفی، یک مواصفاتی از عبادت اعلام شده است که ما مزایقه نمی کنیم. نکته ای را هم در این معنای عبادت به اصطلاح توضیح میداد یا اشکالی را جواب میداد که در متن چیزی مشهودی نیست به اون صورت، ولی از ضمن کلام استفاده می شود و بیانات اساتید. که انما سؤالی در اینجا پیش میاد که اگر عبادت امر داشته باشد، میگید دلالت نهی در عبادت، اگر امر داشته باشد جایی برای ورود نهی نیست، چطور میگید شما امر دارد و نهی آمد؟ چنین چیزی ممکن نیست. و در جواب میفرماید که عبادت دو قسم است، در قسم اول خود عبادت ذاتی است، امر نمیخواد، بدون امر. پس امر نیست تا شما اشکال کنید که با وجود امر ورود نهی جا ندارد. سجود الالله به حسب ذات عبادت بدون امر. و در قسم اول اشکال وارد نیست، اما قسم دوم مثل امر به صلات و صوم که نهی شده از لا تصل ایام اقرائک مثلا، یا لا تصوم یوم العید یا فی العیدین، این نهی ها به چه وجهی وارد شده است؟ جواب می فرماید که در این دو صورت که نهی آمده است، امر در این در مثل چنین مواردی چی فعلیت ندارد، امر در مرحله اقتضا هست نسبت به صوم عیدین و صلات در حال چیز مانع، اما فعلیت ندارد. پس امر فعلی مانع از ورود نهی است، نه امر اقتضایی و شأنی. این سؤال و این اشکال هم توضیح داده شد. امر پنجم، امر چشم، امر پنجم شد دیگه، درسته؟
بله.
امر پنجم بیان ماهیت معامله. بفرمایید.
اشکال خراسانی بود که این تعریفات تعریفای شرط اسمی هستند نه حقیقی، و خودشان به لازمه عبادت که قوی بودن توسط کردن و تعریف را برای عبادت کردن، و آیا به استفاده از لازمه شی تعریف حقیقی را درست می کنند یا نه؟
سؤالتون رو نفهمیدم. اگه سؤالتون رو میفهمیدم احتمال داشت که جوابش رو غلط باشم. سؤالتون رو نفهمیدم. اگر سؤال
بعد از کلاس
بعد از درس مهلت بدید که دوستانم بعد از درس اگر توضیحیه میگم. اگر توضیحیه یا اشکالیه؟
نه توضیحیه. فرمودید که تنافی بین محبوبیت و محبوبیت نه بین دوتا الزام، اما اینجا در جواب فرمودید برای رد تنافی امر از فعلیت هم داختید ولی از محبوبیت هم داختید، از تعارض بین محبوبیت و محبوبیت داختید.
خب این هم اشکاله دیگه، توضیحی نیست. خوبه، سوال خوبیه، سوال خوبیه. ما مرحله را عوض کردیم، یک مرتبه اصل تنافی رو صحبت میکنیم یا مطلبیه، مرحله بعدی میگیم ورود نهی، اون تنافی نتایج امر و نهی هست. اینجا اصل ورودش رو بحث میکنیم، مرحله عوض شد. در اصل ورود اگر امر باشد، جا برای ورود نهی نیست که جواب شده. بنابراین ورود دارد و بعد از که ورود داشت نوبت به تنافی میرسد، بعد از اون نوبت به تنافی میرسد. بسیار سوال کنم خوب بود، جزاکم الله آقای حسین. مقدمه افوان امر پنجم، بیان ماهیت معامله. سوال آقای احمد سوال نسبتا فنی بود، انشالله که بعد از درس در محضرشان استیم که من وجود حضور مثل آقای شیخ احمد باعث انبساط خاطر من هست. با این جدیت و این فهم خدا توفیقشان بدهد. لقب مفهوم ندارد، نگران نباشید. منتها فایده دارد، مفهوم ندارد. فایدهش چیه؟ که اون وصف براش ثابت هست، ثابت شد، ولی از دیگران من علمی کنم. اون برای خود ثابت شد دیگه، فایده دارد ولی فایدهش انحصاری نیست. معناش این نیست که آقای ایروانی اون مزیت و فضیلت را داشته باشه. انشالله همه تون اینجوری هستید. عزیزانی که الان حضور ندارند خاطر این کرونای بد سگال، ما از اون عزیزان همینجا میگیم که واقعا دل ما براشتون بگید تنگ میشد. انشالله که کرونا از من برد، در محضر همه شما عزیزان باشم. امر پنجم، ماهیت معامله. درباره ماهیت معامله هم میفرماید که معامله در حقیقت دو قسم است. یک معامله ای که اتصاف به صحت و فساد دارد، مثل عقود و ایقاعات و غیرها که احیا و حیازت و اینا باشد، و این قسم اول مورد بحث قرار می گیرد. چرا؟ چون قابلیت برای صحت و فساد دارد. نهی نیامده است صحیح است، نهی آمده باشد ممکنه موجب فساد بشود. قابلیت بحث وجود دارد. اما قسم دوم از معاملات مواردی است که قابلیت صحت و فساد ندارد، مثل ضمانات، مثل غصب، اتلاف، ید و غیرها. اینها اگر نهی بیاد یا نیاد حالت یکی است. غصب غصب، اتلاف اتلاف، نهی بیاد یا نه تغییر ایجاد نمیکنه.
ترتیب اصل داده میشه.
لذا درباره این قسم بحثی از صحت و فساد زمینه ندارد، بحثی از بررسی دلالت نهی در معامله بر فساد اصلا زمینه نخواهد داشت. بنابراین اون قسمی که مورد بحث ما قرار میگیرد معاملاتی است که اتصاف به صحت و فساد دارد و این امر پنجم. اما امر ششم بیان مقصود از صحت و فساد که در مقدماتی که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه فرموده بودن هم این مطالب بوده است که کفایه ناظر به رسائل و مطارح هم می فرماید من که صحت و فساد که گفته می شود امران اضافیان، صحت و فساد امر اضافی است، اما معنای اصلی خوب دقت کنید، یه ذره پیچش تنده، یک معنای اصلی دارد صحت، یک معنای اصطلاحی دارد. معنای اصلی صحت لغتاً و عرفاً تمامیت است. صحت یعنی تمامیت، فساد یعنی غیر تمامیت. این معنای اصلیه. یه معنای اصطلاحی دارد. اصطلاح متکلمین و فقها و محدثین و اهل بیان و بدیع و هر کدام اصطلاحی دارد درباره صحت و فساد. بنابراین صحت و فساد در این اصطلاحات اضافی است. چطوری اضافی است؟ یعنی نسبت بات به اون غرضی که یک اهل اصطلاح در نظر دارد اگر عمل درست بود میشد صحیح، ممکن است در اصطلاح دیگر صحیح نباشد. مثلا اگر بگیم که صحت یک عبادت در اصطلاح شرعی عبارت از این است که قصد قربت باید وجود داشته باشد، این غرض و ملاک شد برای صحت، این صحیح هم. اما در اصطلاح ادب و بلاغت یک صلات صحیح با یک قرائتی، یک تکریری، مثلا الان سعودی ها پیش نماز هاشون قاریان هستن، دیگه کاری به عدالت و کاری به تقوا اینا وجود ندارد، یک قرائت درست تجویدی یک صلات صحیح هست. و همینطور برابر این می فرماید که صحت و فساد امران اضافیان هستند، اما حقیقت صحت همان است که گفتیم. لذا استادان علامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اصلا صحت به قول مطلق واقع ندارد، یعنی یه جایی که صحت به معنای مطلق بگیریم حتما یک نقصی در جای دیگر دارد، لذا می شود اضافی، مثل صلات قصر برای مسافر بالاضافه به مسافر صحیح است، صلات قصر نسبت به غیر مسافر باطل است، اضافی می شود و نسبی. این مطلبی بود که درباره صحت گفت. یک تتمه‌ای دارد که تتمه‌اش یه مقدار سنگین و یه مقدار جالبه. می‌فرماید این صحت و فساد قابل جهل هست یا نیست؟ عنوان کنید مسئله جهل شرعی درباره صحت و فساد. درباره احکام گفته می شود که همانطور که احکام تکلیفی خمسه هست، احکام وضعیه هم گفته می شود که پنج تاست. احکام خمسه تکلیفیه و احکام خمسه وضعیه که عبارت است از صحت و فساد و سببیت و شرطیت و مانعیت. این حرفی است مشهور. استاد من علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که این قولی که گفته می‌شود که احکام وضعیه مثل احکام تکلیفی پنجتا هست قابل التزام نیست. این حصر حصر حقیقی نیست، شاید حصر غالبی است. برای اینکه ملاک تکلیفی و وضعیه این است که اگر یک حکم از سوی شرع مستقیما جعل بشود که تکلیفی، اگر مستقیماً از سوی شرع جعل نشود و دارای واقعیت باشد می شود وضعی. پس از آن که این مطلب رو شرح می دن می فرماید که در باره صحت و تعلق جعل شرعی به آن از منظور متکلمین و منظور فقها باید بررسی بشود. از منظور متکلمین صحت انتزاعی است و از منظور فقها دو قسم است. هم قسم اول عقلی یه امر عقلی است، قسم دوم یه امری است تا به جعل شرعی. شرح این مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقا مولانا و سلامت حتما.